السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي عزرتش صلواتي مرحمت بفرم بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت بحث نبوت و امامت که اون روی بحث زنده بروز دیدیم و قرار شد خودمون رو داخل اون موضوع بدونیم نه بیرون اون، مسئله زیارت اون کسی که از سوی خدای متعال در روی زمین معرفی شده و تعیین شده، مسئله زیارت او، دیدار او، رفتن نزد او به عنوان اولین وظیفه و مهمترین وظیفه در شروع دینداری ما مطرح بود. به همین مناسبت بحث سلام رو مطرح کردیم و نسبت اون با معنای اسلام و ایمانی که در اسلام هست اون رو گفتگو کردیم و عرض شد که ما نزد ولی خدا می رویم، عرض سلام می کنیم به این معنا که ما تسلیم هستیم، جان ما در اختیار شما، از ما به شما انشاءالله آسیبی نخواهد رسید. و یا در این ساحت که دعا میکنیم همه اینها رو، و یا در ساحت سوم که سلام که اسم خدای متعال است و سلام تحیت اهل بهشت است، یک کلماتی است که از بهشت آمده، در واقع این رو به امام علیه السلام عرضه می داریم. من خاطرم هست که بحث سلام رو که توفیق داشتم پیگیری می کردم، اینقدر معانی سلام هم در لغت و هم در روایاتی که فرموده بودن و بعضی روایات آیاتی رو تبیین فرموده بودن بسیار بسیار زیاد بود و حتی روایتی بود که تعداد معانی که داره خیلی زیاده. لذا اگر ما دو معنا سه معنا رو میکنیم، اون چیزیست که در روایات آمده و معانی بیشترش رو انشاءالله خدای متعال مرحمت بکنه، ولی هیچ کدوم از این معانی رو در جای دیگر نمیبریم و قیاس نمیکنیم. یعنی اگر من به امام علیه السلام عرضه میدارم که السلام علیک، معناش اینی که من تسلیم شمام، اصرار ندارم که این رو در مورد خدای متعال که به انبیا سلام دارن خدا و ما سلام خیهم السلام در واقع ابلاغ میکنیم، حالا لزومن نمیگیم این معنا اینجا هم حاضره، که البته این معنا اینجا اشکال نداره. حالا عرض میکنم چرا. به هر تقدیر با این تذکر که ما معنای این لغت رو اگر در جایی در یک مواجهه‌ای در یک موضوعی یافتیم، اونو جابجا نمی‌کنیم، تسری بدیم، انضباط در واقع بحث و رعایت می‌کنیم، اون چه که در روایات آمده، اون چه که در اعتقادات ما هست، اونا رو حفظ می‌کنیم. حالا احتمالاتی هم هست که اونو انشاءالله خدا مرحمت می‌کنه به یقین تبدیل می‌کنه. خب ما می‌گیم که خدای متعال سلام است. دانستیم که صفات خدای متعال هیچ شباهتی به صفات مخلوقی نداره. اسم و صفت در مورد خدای متعال این گونه است. ما کشف نکردیم که خدا غفور است و به او غفور گفته باشیم. او خودش را غفور نامیده است و غفور معرفی کرده. و بعد ما هم وقتی این نام را بر زبان می آوریم می فهمیم. اما از اون جنس فهمی که دیشب عرض شد، تصویر نداریم، تصور نداریم، مفهوم ذهنی مخلوقی بشری نداریم، مثال هم زدیم که از این جنس موارد وجود دارد که من تصویر ندارم اما کلمه رو بر زبان جاری میکنم، میفهمم و اگر دیگران هم تجربه ای داشته باشن اونها هم میفهمن، مثل مسئله درد. خب اما من میبینم خدای متعال سلام به انبیا دارن، تحیت اهل بهشت به هم سلامه، ملائکه‌ای که بهشتیان رو میخوان راهی بکنن به بهشت با سلام اونها رو وارد میکنن، سلام علیکم ادخلوها، اینجوری بود. و بعد دانستیم که سلام خدا رو ما میتوانیم به امام علیه السلام در واقع این سلام رو ابلاغ کنیم، برسونیم، بگیم. و خدای متعال سلام دارند و خدای متعال سلامند و سلام دارند، به انبیا سلام دارند در قرآن. توجه کنید سلام خدای متعال هم سلامون هست هم از سلام هست، هر کدوم معنای خودشو داره. سلامون اینجا یه سلام همینطوری نیست، سلامون علی نوح فی العالمین، این به خاطر اینکه نامعلوم نامشخص جوتر تنوین نگرفته. اونجایی هم که از سلامه اونجا برای خودش معنی داره. به هر تقدیر هر دوی این سلام ها در قرآن آمده است. سلام خدا یعنی چی؟ خدا که به انبیا سلام میکند یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ اونایی که به بهشت وارد میشن به اونها سلام داده میشه برای چی؟ یه معناش این بود که خب اینجا دار السلام است، والله یدعو الی دار السلام، شما به یه سرایی در واقع دعوت میشوید که دیگه اونجا هیچ دغدغه و مشکل و هیچ چی نیست. اون چه که در دنیا ما با اون مواجهیم و از اون لذت میبریم، همین ها تو بهشتم هست، منتها این حواشی آزاردهندش و آسیب رسونش وجود ندارد. وقتی که از حضرت این آیه رو تلاوت کردن از سوره واقعه، صدر مخزود رو گفتن که در بهشت هست، خدمتتون گفتم حالا سال گذشته یا سال قبل‌تر، طرف میاد به حضرت میگه آقا بازم در قیامت این درخت صدرم اونجا هست؟ حضرت میگن درخت صدر هست ولی این خار و این تیغایی که رو تنه درخت هست دیگه اینا نیست، یعنی بهرش رو میبری ولی اذیت نمیشی. شما الان هر میوهی رو میخوان استفاده کنید یه مقدماتی داره برای اینکه این به ثمر بیاد، بعدم خوردنش به اصطلاح هلو برو تو گلو که نیست، اصلا همین که میگیم هلو برو تو گلو اونیه که پوست نداره، حسم نداره، اگه بخواد غیر از این باشه که خب چجوری میخوام بخوریم ما؟ همین زحمت داره، کار داره، حاشیه داره، زیاد میخوری یا آفت داره، اینو با اون میخوری، بعد موقع میخوری، اینا مال دنیاست. این لذات در بهشت هست بدون این حواشی. هر لذتی که شما میخواین در واقع تو دنیا ببینید، چون اینا رو خدای متعال قرار داده. بزرگواران کسی برای شما بهشت خدا رو مسخره نکنه ها، بگه یعنی چی؟ اینجا مثلا سیب و گلابی نخورم که اونجا سیب و گلابی بخورم؟ خب معلومه دیگه، شما اینجا نون پنیر میخوری، با بیچارگی زندگی میکنی، رفتی شهرستان درس میخونی، خوابگاه که بعدن میخوای قشنگ زندگی کنی، خب این کاری که تو دنیا میکنی که این که عیبی نداره. ولی مگه بهشت خدا رو میشه اینجوری مسخره کرد؟ بهشت مگر قرار نیست کسانی که تو بهشتن ما تشتهل انفس و تلذذ اعیون باشه؟ میگه قرار نیست بشر اونجا لذت به لذت مخالفه. خدا این لذت بردن رو به ما داده، خوب عنایت کنید. هر چیزی که شما به واسطه اون لذت میبرید اون نعمت خداست، اون تو قاعده داره هر لذت بردنی. گرسنگی نعمت بسیار بزرگه، احساس این که داریم سیر میشیم، غذا میخوریم، کیف میکنیم، اینم نعمت خداست. خوابمون میاد نعمت خداست، میخوابیم نعمت خداست، همش نعمت خداست. منتها اینا قرار ما به حروم استفاده نکنیم. لذت بردن چیز بدی نیست. عرض کردم خدمتتون اینایی که یه مقدار حال عرفانی بهشون دست میده، میگن آقا این غذا خوردن و این لذات نمیدونم دنیایی اینا لذات حیوانیه. این تهمت به دین خدا. خدا برای لذات حیوانی پست میاد آداب تعلیم میکنه، ذکر میگه، مقدمات میگه، بعد براش ثواب میذاره که قضا دادن چقدر ثواب داره. یکی از دنیا رفته بود، وقتی دیده بودن گفت ای کاش من به جای این کار و این کار و این کار، کارهای خیر، به جای این کارا ای کاش با دست خودم غذای گرم میدادم دست به کسی که گرسنه است. بیا ببین اینجا چقدر ثواب داره. غذا میدی ملت میخورن؟ خب بله میخورن دیگه، بله میخورن، سیر میشن، کیف میکنن، بله همینه، بله. مگه خدا اطعام نمیکنه؟ مگه خدا بندگانشو غذا نمیده؟ مگه سیراب نمیکنه؟ اونی که میاد میگه این لذات دنیای عمل حیوانی، یادش رفته که خدا به انبیایش، به اولیایش، به همه دستور داده این کار انجام بدید، به همه دستور داده، آداب داره، بعد هر کدوم ثواب داره. مگه خدا سر کار گذاشته بندشون و از قبل رعایت کردن این آداب تو غذا خوردن آدم ارتقا پیدا میکنه؟ یکی از اساتید اخلاق که به رحمت خدا رفت میگفت آدم با غذا خوردن میتونه انسان بشه، به شرطی که مثل آدم غذا بخوره. مثل آدم غذا بخور، مگه تو بر غذا رشد نمیکنی؟ مثل آدم غذا بخور رشد میکنی، آدم رشد میکنه. با همین غذا آدم میتونه نورانی بشه. گفت مگه نگفت غذا میخوری بسم الله بگو؟ مگه مستحب نیست سر هر نوعی از غذا بسم الله بگی؟ مگه مستحب نیست سر هر لقمه بسم الله بگی؟ گفت تو این لقمه رو که میخوای بخوری به این نیت بخور که درست هم هست، که این نعمت خداست به تو، اینجوری قاشق و بردار بخور، کیف کن، نعمت خدا رو میشه در وجود تو نور عبادت. من غذا خوردن خودم رو از پیغمبر یاد نگرفتم متاسفانه، و اون چه که او به من گفته و در رساله عملی به من مستحبات غذا خوردنه، مستحبات آداب غذا خوردنه، اصلا نمیخونم. آنچه که رسول خدا آورده است برای مردم، هر کدوم از حکمای اون میتونه یک دنیا رو آباد کنه. مستحباتش هم اینطوریه. عنایت بفرمایید با این توصیه هایی که ما به هم میکنیم و چیزای زیر خاکی، اینا زمین تا آسمون فرق داره. خدا خیلی کار رو راحت کرده. با غذا خوردن آدم میتونه آدم بشه، با ازدواج کردن، با اینکه بچه رو حفظ کنه بچه دار بشه. من کلاس داشتم، یه عده خانوما بودم، گفتم ببینی الان همه دارن تو مسائل تربیتی و پروفسور و دکتر و تحقیق و پس و پیش که میخوان انسان تربیت کنن دیگه، درسته؟ اینو خدا مفت داد به مادرها، گفت بشین خونه راحت کیفشو ببر. یه بچه بهت میدم که از 100 تا عروسک بالاتره، وقت پله پله کیف میکنی، یه موقع حرکت نمیکنه، بعد چند هفته حرکت میکنه، بعد چند هفته میخنده، بعد چند هفته عکس العمل نشون میده، بعد چند هفته قرط میخوره، تکون میخوره، بعد یک کلمه حرف میزنه، میبینی بچه شد 5 سال 6 سال 7 سال تو بهشت زندگی کردی. این کارو عبادت ببین. شما از هر دانشمندی خواستین بپرسید، چه پزشک چه روانشناس، بگین آسیبا و آفتایی که متوجه این جووناست مال کیه؟ میگن مال دوره حمل و دوره نوزادی. وقت دنیا رو اینجوری درست کردن، بچه رو جدا میکنن، بعد میخوان بیان تربیت بکنن. خب چرا معکوس عمل میکنید؟ اینی که خدا گذاشته بود تو خلقت، که یعنی خدا فکر نکرده بود اینا رو. حیات انسان‌ها رو به هم می‌ریزین، بعد می‌خوان دارواتون رو بفروشین، علمتون رو بفروشین، همین توصیه می‌کنین. به هر تقدیر این نظام خدای متعاله که قرار داده، خدای متعال لذت قرار داده تو دنیا، این همین لذت ها شکل ترتمیز شست رفته بی غل و غش بی اضطراب و بدون اینا اونورم هست. طرف میگفتش که آقا من به نامحرم نگاه نکنم برای اینکه اون دنیا لذت ببرم. چی میگی تو؟ کارو خراب میکنی؟ چطور حاضری از لذت کوچک و کوتاه بگذری برای لذت بزرگ دنیا؟ تو همون آدمی. حالا این بس انشالله بماند، خودتون به روایات مراجعه بکنید. به هر صورت بزرگواران، اگه شما امشب برین خونه، خانواده بگن در خونه رو زد، یه کسی باز کردیم، دیدیم فرستاده امام زمان علیه السلامه، گفتن حضرت برای شما یه سیبی فرستادن، سیبو میدن دست شما، گریت میگیره، میبویی، میگه طرف امام زمان علیه السلامه، اینو قطعه قطعه میکنید، به هر کس دوستانی یه تیکه رو میدین، درسته یا نه؟ من تو دنیا نیست. ببخشید سیبای دیگه که خونه میخورین کی داده؟ به یمنه روز قلبرا. تو من نمک نشناسم. میگه غذایی که تو سفره شماست کی گذاشته؟ میگه جز نعمت خداست. میگه جز اللهم هازا منک و من آل محمد علیه السلام. انشاءالله من خدا کنه معرفت پیدا کنم اینا رو ببینم، ببینم که خدا چگونه سفره منو، یعنی اون نانی هم که تو سفره است مال خداست، نمکی هم که از مال خداست و اینا تمام زمان علیه السلام. ببخشید به من اشاره کردن، تقاضا کنم امکان داره تشبیه بیارین جلوتر، هر مقداری که امکان داره جلوتر تشبیه بیارین که دوباره مجدد بین صحبت مجبور نشیم که از بزرگواران خواهش بکنیم، هر مقداری که امکان داره براتون به چپ راست هر جایی که هست اونجا رو پر کنید، جلوتر تشریف بیارید. خدای من اسمشون صفتشون سلام خود خدای متعال فرمود. این سلام یعنی چی؟ خدای متعال سلام رو بر اولیاش، بر برگزیدگان خودش، سلام خودش خدای متعال میفرسته. وقتی خدای متعال بر اونها سلام میفرسته یعنی چی؟ اجازه بدین اینجا اون یکی از معانی رو حاضر کنیم. من میخوام عرض کنم اون معنایی که گفتیم سلام علیکم یعنی من تسلیم شمام، میخوام در مورد سلام خدا هم همین معنا رو بکنم. تو به بندش میگه من تسلیم تو هم. یعنی چی من تسلیم تو هم؟ ما تو دنیا خیلی چیزا میخوایم نمیشه، ولی تو بهشت اینطوری نیست، هر چی میخوایم میشه. وصف بهشت اینه، هر چی اراده میکنید حاضر براتون. خب چرا این وصف اینجا نیست؟ به خاطر اینکه من اصلا به اون رشد نرسیدم. من اینجا یه چیزایی رو میخوام. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اگه خدای متعال بخواد به تو بگه من سلام بر تو میدهم و برای تو تسلیمم، اگه خدا بخواد اینو به من بگه، من زندگی خودم رو داغون میکنم. ما میپرسیم چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه، در حالی که باید شب و روز سجده کنیم اون دعایی که مستجاب نشد، چون خداست که استجابت میکنه و میدونه چی بر من خوبه چی بده. من چه تشخیصی میدم؟ اگر من به اون حدی رسیدم که تو قلبم نه کینه‌ای بود، نه حرصی بود، نه دشمنی بود، هیچ کدوم اینا نبود، شدم اهل بهشت. حالا خواستم اصلا خواسته متفاوتیه، واسه چشم و همچشمی و واسه این که نمیدونم اینا نیست خواسته های من. خواسته های من خواسته های خودمه، ترتمیزه. تو این عالم هر کسی هر چیزی که به اون میرسه از جانب خدا هست یا نیست؟ خب اینجا شما خواسته دارین، خواستتون همه که محقق نمیشود، اونجا محقق میشود. اونجا به کی محقق میشه؟ خدای متعال تو اون آیه که فرمود بهشت میان تحیتشون سلامه، همونجا فرمود ولی اونها خداست. خب حالا شما هر چی از خدا میخوای خدا بهت میده. خب یعنی چی؟ یعنی خدا گفته تسلیمتم دیگه، تسلیمتم. این تسلیم معنای منفی نداره، یعنی خدا از سر نستجیر بالله ضعف و پایین بودن نیست و اگر میگه من تسلیم بندم هم هر چی میخواد میدم. ببین این عبارتون اخرای مستجاب الدعوه بودنه. کسی که مستجاب الدعوه است نستجیر بالله، خدا رو ما پایین آوردیم؟ نه، اونم یه خواسته است، اینجا هم یه خواسته است. پس کیان که تو دنیا سلام خدا بر اونهاست؟ اونایی که خواسته هاشون درسته. شما وقتی که زیارت میکنید میگید سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، سلام خدا را میکنید که او نمیخواهد مگر آنچه را که خدا میخواهد و خدا آنچه را که این میخواهد را میخواهد، لذا سلام علیک، السلام علیک. این وصف ائمه علیهم السلام به معنای درستش، نه به معنای رتبه بندی. خدای متعال خودش را تسلیم اهل بیت کرده است. رضایتش رضایت اونهاست، اطاعتش اطاعت اونهاست، غضبش غضب اونهاست. اینا روایت هست یا نیست؟ سنی‌ها نقل کردن یا نکردن؟ لذا آن کسی که شأن این را دارد که سلام خدا را به او بدهیم و حقیقت زیارت مال اوس، اهل بیت علیهم السلام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم. صفاتو ببینی. دو سال پیشتر گفتیم چرا اهل بیت به این مقام رسیدن که خدای متعال هر چی اینا خواستن خدای متعال برآورده میکنه. چرا؟ چون بندن. کسی که در بندگی تمام باشد به اوج می رود. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ما شهادت می دهیم به پیغمبری پیامبر. چه جوری شهادت می دیم؟ میگیم چون عبد توست، رسول توست، اشهد ان محمدا اللهم صل على عبده و رسوله. خدا چه کسی رو میکنه فرستاده خودش؟ اطمینان میکنه بهش. کسی که از خودش دیگه هوا و هوس نداره، ما ینتقان الهوا، از خودش چیزی داخل نمیکنه. درسته؟ این معنای سلامی است که به اهل بیت علیهم السلام ما توفیق داریم میدیم. و اصلا اگر بخوان حقیقتا بگید سلام شایسته کیست؟ شایسته امام زمان است، شایسته سید الشهدا علیه السلام است، شایسته اصحاب امام حسین علیه السلام است، چون اونها هم پیش امام حسین علیه السلام جان بر کف بودند. این میشه امام علیه السلام و اینم میشه سلام خدا بر امام علیه السلام. حالا اگر خواستیم سلام بدیم به امام زمان علیه السلام، دیگه حالا هر معنا رو که خواستین به ذهنتون بگذرونین بگذرونین. از تای دل سلام بدین، به همه وجود سلام بدین. خب حالا تو دلمون میگیم خوش به حال او به چه مقاماتی رسیدن که خدا با اونها سلم است، سلام است. اونها در مقابل خدا اینطور صبر کنید، صبر کنید، هر چیزی قیمتی داره. خدا با ما هم میتونه این کار رو کنه، منتها شرط داره. اول منو امتحان میکنه، من کیم، چیم، چقدر خودمم، چقدر ایمان دارم، چقدر تسلیمم. طبق اون خدای متعال چه فرقی داره برای خدا. حالا خدا اینو میخواد نشون بده، میگه میخوام نشون بدم به شما که وقتی سلام میدید به ائمه، سلام میدید به امام حسین علیه السلام، سلام به ائمه میدین، بفهمین چرا سلام میدین. بیا نگاهش کنین، نگاهشون کنین، ببینین چجوری زندگی کردن. چند شب پیشتر عرض کردیم یکی از جاهایی که ما رو از تسلیم باز می‌دارد، از تسلیم باز می‌دارد، اینی که من یه تشخیصی میدم، یه میلی دارم، یه احتمالی میدم، یه چیزی تو ذهنمه، اون جور در نمیاد با تسلیم خدا بودن. میخوام برم پیش امام زمان علیه السلام بگم آقا تو این مسئله من چه کنم، اما با یه پیش فرض میرم. یه روزی که از دوستان جوان آمد کنکور داده بود، رتبه خوبی هم داشت، گفت آقا ببینید ما زمان غیبت امام نداریم، اگه امام زمان علیه السلام بودن من راحت میرفتم میپرسیدم آقا شما به چه چیز راضی هستین، رضایتتون به چه رشته، من برم همون رشته. امام هم نیست دیگه. یه کمی که اینو گفت من دیدم خیلی داره قضیه به اون طرف میفته، گفتم که واقعا اگر امام زمان علیه السلام به تو میگفتن فلان رشته برو میرفتیم؟ گفت بله. گفتم یه چیزی میگم راست بگو، رتبهش خوب بود. گفتم اگه امام زمان علیه السلام بهت میگفتن خسته نباشی خوندی درس، باریکلا، از این به بعد برو سپور محلشو میری؟ مکسیت گفت نه. گفتم بس بی خود مزاحم امام زمان علیه السلام نشو. موقعی بگو یا ابن الحسن شما بگین من چه کنم، آمادگی داشته باشی هر چی گفت بگی چشم. ما با پیش فرض میریم، نه آقا من از این سه تا رشته، از این پنج تا شغل کدوم انتخاب کنم، من مشکلم اینه. نه اینجوری که نمیشه که. من باید برم پیشش بگم لا یمل کل نفسه نفعا ولا ضرا، من کسی هم که اصلا نمیدونم نفع و ضرم چیه. میگه اهل بیت علیهم السلام در پیشگاه خدا اینگونه نبودن. ما وقتی که از سید الشهدا علیه السلام میخوام جواب بگیریم، شما برای چی میرین کربلا دنبال یه جوابای پیچیده فلسفی و سیاسی و اجتماعی و تحلیل کنیم؟ خیلی ساده حضرت میگه خدای من پیغمبر به من گفته خدا دوست داره تو رو قتیل ببینه. منم گفتم چشم. عجب، این دلیل شد؟ این همه دلیل شد. اما توجه کنید، این که قتیل ببینم، چون قبلا این قضیه خدا میداند که شمر یزید این کارو میخوان بکنن، منتها خدا نمیخواد اینها رو از این کار باز بدارد و قدرت رو از اونا بگیره، لذا اینو میخواد تقدیر بشه. حالا میخواد تقدیر بشه، از امام حسین علیه السلام سوال میشود آمادگی شو داری؟ و امام حسین علیه السلام میپذیرد، داستانشو میدانی. کسی که در پیشگاه خدا میخواد تو فضا، این همی باید تمرین کنه از اون چیزهایی که وابسته است یاد بگیره، بتونه به خاطر خدا و به خاطر امام زمان بگذره. از یه بار نگاه کردن، از یه بار سخن گفتن و جواب دادن، از یه بار اخم کردن، یه بار عکس العمل نشان دادن و به هر چی که هست، این امتحان خدای متعال. حالا بریم کربلا. کربلا رو شما هر جا دست بذارین نگاه کنید، هر جا دست بذارین تسلیم رو میبینید. هر جا دست بذارین تسلیم، 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 همه سلمه، همه در خدمت هم. و در رأس اونها، و در رأس اونها سید الشهدا علیه السلام اومده به همه نشون بده که ببینید من چجوری تسلیم خدای متعالم. اصحاب آمدن نشان بدهند که ما چگونه تسلیم سید و شهداییم. بذل و مهجه هم دون الحسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام نشان دادند چگونه تسلیم خدا هم. بذل مهجده هم فیک. خب کجا رو شما میخواید نگاه کنید؟ کجا رو میشه نگاه کرد؟ سخت‌ترین صحنه کجاست؟ اونجاییست که سید الشهدا علیه السلام قرار است دیگه اهل بیتشون به میدان برون. اصحاب همه رفتن به شهادت رسیدن. به نظر شما چه کسی اول باید به میدان بره؟ آن کسی که سید الشهدا علیه السلام به او بیشترین تعلق رو داره، بیشترین علاقه رو داره. چون قراره تو کربلا این دیده بشه که امام حسین علیه السلام هم از اون چیزی که خیلی دوست داشت گذشت. قیمت هر کس به چیزایی که دوست داره، همه انسان‌ها دوست دارن و به لحاظ عاطفی وابستن. اگر کسی به شما گفت ائمه به مقامی رسیدن که جز خدا رو دوست ندارن هیچی، باور نکنید، باور نکنید. عرض کردم کسی که هیچی رو دوست، فرض کنید به جایی برسه هیچی رو دوست نداشته باشه، این اصلا امتحان شدنیه؟ امتحان مال اینجاست، باید دل بکنی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هیچ راهی نداره. این امتحان برای همه هست، برای همه هست. برای حضرت ابراهیم علیه السلام بوده، وقتی گفت رب هب لی من الصالحین، خدا هسته اسماعیل رو داد، و وقتی از خدا خواست که خدا او را امتحان کند، ببین خدا با ابراهیم چیکار کرد. چی ابراهیم چی میخوای؟ خدایی میخوام یه مستثنایی. آره میخوای مصیبتی بکشی استثنایی باش. پسرتو بردار ببر با دست خودت ذبحش کن. وقتی خدا نذاشت هسته ابراهیم ناراحت شد، گفت بهت یه مصیبتی بدم بالاتر از این، یه مصیبتم مصیبتی بدم بالاتر از این، بیا بشنو. وقتی مصیبت امام حسین رو گفت، حسن ابراهیم به این مقام نائل شد که مصیبت زده امام حسین شد، و این بالاتر از این بود که بچه‌شو با دست خودش ذبح می‌کرد. ببین روایت رو بخونید. و من و شما اینجا نشستیم، امام زمان علیه السلام دست به دل ما کشیده، این مصیبت رو میتونیم بفهمیم در حد خوده. نقل شده که امام حسین علیه السلام به دست خود سلاح جنگ به قامت علی اکبر پوشانیده. آی اونایی که فکر میکنید اینایی که عملیات انتحاری انجام میدن داعشی ها و اینها به یقین رسیدن و الا نمیرفتن، حق بازن. اگه کسی یقین داره خودش اول میره. این ابوبکر بغدادی که اصلا معلوم نیست همچین موجودی هست یا نیست، حالا فرماندهشون هرچی، مگه شما بمیرین پیش رسول خدا نمیرین؟ چرا شما تا بال نرفتین شهید چین؟ فرق این دوتا رو ببینید. اون دیگران رو میفرسته، امیرالمومنین خودش به میدان میرود. سید الشهدا از مکه را میفته، میگه من رفتم، هر کی خواست بیاد. اینا وایستادن دیگران رو میفرستن. دروغه. سید الشهدا علیه السلام با دست خودش علی اکبر علیه السلام رو آماده میکنه. کلاه خود فولادی بر سر او گذاشت، کمربند امیرالمؤمنین علیه السلام که به یادگار داشت به کمر وی بست، اسب خود را به او داد تا سوار شود و او را بدین گونه روان کرد. هر چیز قشنگی که داشت علی اکبر رو با اون آراست. در روایتی از عمامه پیغمبر به سر او بست، هر چی قشنگ داد. عاشق جعفر شوشتری میگه، میگه بیا حج امام حسین رو ببین، قربونیاشو با خودش آورد، قربونیاشو با خودش آورد. حمید بن مسلم میگه دیدم آن حضرت از شدت غم گاهی می نشست گاهی بر می خواست و سر خود به آسمان بلند کرد و گفت خدایا شاهد باش. خدا رو شاهد می گیره. علی اکبر به میدان می رود، جمیع لشکر حیران جمال نورانی او شدند. چرا؟ فقط برز ایلیهم اشبه الناس به رسول الله خلقن خلقن منطقن. حضرت میگن ما وقتی که دلمون پر میکشید برای پیغمبر میرفتیم سراغ علی اکبر. پیغمبر رفته به میدان، همه دارن میبینن دیگه، همه ابا میکردن از این که بیان جلو. مردم کوفه از کشتن وی پرهیز میکردن، تا اینکه چشم یکی از اون ملعون‌ها به حضرتش افتاد. گفت گناه عرب بر گردن من باشد اگر بگذارم این گونه به لشکر حمله کند، چون حضرت چندین بار حمله کرد و برگشت و داغش را به دل پدرش نگذارم. در خیمه ها همه دارن دعا میکنن، همه دارن دعا میکنن. در این میان که به مردم حمله میکرد، آن ملعون سر راه را بر او گرفت، نیزه به او زد، او را به خاک انداخت. لشکر دورش را گرفتند، با شمشیر او را. در روایت دیگری بهار نقل میکنه به جوان ضربتی زد که تاب و توان از او برفت، لشکر با شمشیر بر او میزد و او دست به گردن اسب خود داشت. اسب که گویا تیر به چشمش خورده بود، او را به میان لشکر برد. قشنگ این قربونی رو برد پیش اونا. چی میخواین از این قربونی؟ چی میخواین از این قربونی؟ فقط تاوه به سیوف هم اربن اربن. مرحوم واعظ قزوینی از مقتل شیخ حر عاملی نقل میکند که حضرت هنوز چند قدم به کشته علی اکبر مانده بود که خود را از مرکب به زیر انداخت، زانو به زانو خود را به جوانش رسانید. من یه بار داشتم فکر میکردم این روایتی که فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا یعنی چی؟ بعد یه دفعه یادم افتاد امام حسین قیام کرد، اما تو کربلا چندین بار قعود کرد، قاما او قعدا. زانو خود را به جوانش رسانید، اول نگاهی به آن بدن قطع قطع کرد، دید سنگ دلان جای سالمی در بدن آن جوان نگذاشتند. ساحل امام سبع مرات، امام هفت مرتبه آه کشیدن، آه وا ولدا وا علیا وا ثمرت فؤادا. این جمله رو بخونم حاج آقا بفرمایید، این جمله رو بخونم همینجوری که گوش میکنین، یه لحظه هم برین پیش امیرالمومنین که وقتی به او گفتند در مورد حضرت صدیق سلام الله علیه، گفتن وقتی خبر رسید امیرالمومنین افتاد زمین، بعد آمد خانه سر حضرت زهرا در آغوش، به تعبیر من یا صاحب زمان ببخشید، التماس میکنه فاطمه جان یه چیزی بگو، تو رو خدا یه چیزی بگو. فجع الیمس و دم علی ثناياه الشریفه، آقا با دست مبارک خون رو از دندانهای علی اکبر بر میداره، علی جان با من یه چرف بزن، بابا یه کلمه بگو، بابا دیر رسیدم، بابا آقا دلش آروم نمیگیره. فوز اخده